أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالعدو والأشغال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. چون مشرکین و معاندین به حقیقت وحی معتقد نبودند، گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که از طرف ذات اقدس اله نقل میشد اسطوره و افک و فریه می دانستند و گفتند این هازا الا افکن مفتره. بر اساس توهم و پندار باطل اونها وحی الهی افترا بود. اونگاه این اجتماع معادل همون افترا خواهد بود. فرمود اگر شما آیه نیاوری برای اینها، میگن چرا فریه نبستی، افترا نکردی. اگر آیه بیاوری که میگن این هازا الا افکن مفترن، و اگر آیه نیاوری میگوین لولج تبعیتها. بنابراین این اجتماع همون اختلاق و افترا و ارتجال و امثال ذالک است که با سایر حرفهای اونها بتواند هماهنگ باشد. پاسخی که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به اینها عطا کرد طبق دستور ذات اقدس اله این بود که اولا این وحی است و ثانیا من تابعم، حتی پیشنهاد هم نمیدهم. دعا و درخواست و مسئلت یک راه است، پیشنهاد چیز دیگر است. پیشنهاد معناش آن است که شما اگر این کار را بکنید مثلا مصلحت هست و مانند آن. پیغمبر علیه السلام اقتراح و پیشنهاد هم مطرح نمی کند. درخواست و اظهار عجز یک کمال است، اون هم البته به اذن خداست، چون انسان های کامل مثل فرشتگان بدون سبق اذن چیزی را از خدا مسئلت نمی کنند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. دعای اینها هم مسبوق به اذن الهی است. انما اتبع ما یوحى الی من ربی. و چون قرآن کریم برای همه انسان هاست، اعم از اولیای الهی و علما و افراد متوسط، اعم از کسانی که اهل شهودند یا اهل برهانند یا اهل استماع، رضا فرمود هازا بصائر من ربکم. این بصیرت به شهود است برای کسانی که اهل عین الیقینند. البته این چون سبب بصیرت است، می توان رو علاقه سببیت و مسببیت بصیرت را بر خود قرآن حمل کرد که بگویم هازا بصائر من ربکم. اونها که اهل شهودند نظیر حارثه ابن زید و مانند آن، قرآن برای اونها بصیرت است. همونهایی که در خطبه نهج البلاغه وجود مبارک از دعوی سلام الله علیه در باره اونها فرمود هم والجنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، یا هم والنار که من قدر آها و هم فیها معذبون. اون گروه بالاتر از اون گروه که لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، برای این گروه ها قرآن بصیرت است. برای افرادی که اهل استدلال و برهانن، راه حکمت و کلام رو طی میکنن، برای اونها هدایت است، یعنی برهان است. برای اولیا بصیرت است. و اگر کسی نه اهل ولایت بود و نه اهل برهان، نه اهل شهود بود نه اهل استدلال، فقط از راه تلقی صحیح باور دارد به برهان اجمالی بسنده می کند، برای اونها رحمت است. این رحمت یک رحمت عامی است که با بصیرت و هدایت همراه است. قهرن قرآن کریم برای اولیای الهی رحمت آمیخته با بصیرت است. برای علما رحمت آمیخته با هدایت است. برای توده مردم رحمت است، برای اینکه نه مانند حارثه بن زید و سایر اولیا اهل شهودند که بشود بصیرت و نه مانند علما و فقها و حکما و متکلمین اهل استدلالند که بشود هدایت، فقط اهل باورند با یک برهان اجمالی. بنابراین این رحمت گاهی همراه با بصیرت و هدایت است، مانند قسم اول و دوم. گاهی فقط رحمت مطلق است که برای توده مؤمنی است. درباره کسانی که حالا یا از راه شهود یا از راه برهان و یا از راه ایمان این معارف را پذیرفتند، قرآن یقینا برای اونها رحمت است. دیگر لعله و امثال ذالک نیست، چون اینها با مقصد نزدیکند. ولی برای دیگرانی که تازه از راه میرسند در حد لعله یاد میکنند. نسبت به دیگران میفرماد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. پس برای کسانی که با شهودشون یا با برهانشون یا با ایمانشون در راهند، در راه را ادامه میدن و مقصد نزدیکند، اگر این شرایط را حفظ بکنن، یعنی مادامی که ایمانشون محفوظ باشد، رحمت برای اینها یقینی است، چون تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، حدوثاً و بقاءً. اگر گفتم سل خلف العادل یا سل خلف من تسقو به دینه و یک عملی باشد امتداد دار و مرکب از اجزا و شرایط و زمان، من لازمش اینه که حدوث این به حدوث او وابسته است، بقای این به بقای او وابسته است. وقتی در عرف گفتن سل خلف العادل یا سل خلف من تسقو به دینه، معناش این است که این نماز ظهرتون که مثلا 4 رکعت است به کسی اقتدا کنید که به دین او وثوق دارید. در مقام حدوث در رکعت اول اطمینان داشتید این شخص عادل است و موثق است، به او اقتدا کردید. در رکعت دوم برای شما ثابت شده است که یا کشف شده است یا از غفلت به در آمدید، یا نه او کاری کرده است که عدل او و وثاقت او رخت بربست. چون در این گونه از موارد فهم عرفی این است که اقتدا که یک عمل زمانمند است به یک امام عادل انسان اقتدا بکند، حدوث صحت اقتدا به حدوث عدالت است، بقای صحت اقتدا به بقای عدالت است. این چه نیست که اگر حدوثاً عادل بود و بقاءاً عادل نبود اقتدا صحیح باشد. این مطابق فهم عرف. اگر گفته شد هذا بصائر من ربکم و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، یعنی مادامی که این ایمان هست، بصیرت و هدایت و رحمت هست، و اگر معاذ الله به ضدش تبدیل شده است، دیگر بصیرت و هدایت و رحمت رخت بربنده. بله دیگه، چون دارای انوار فراوانی است. اونها چون جنس است با جمع هماهنگ است. اونها هم در حقیقت معنای جنسی و جمعی را دارد. خب اما کسانی که تازه از راه رسیدن، هنوز ایمانی نیاوردن، می‌فرماید شما خوب گوش بدید و درک کنید تا زمینه رحمت فراهم بشه. این که فرمود به اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، در برابر اون گروه که حرفشون این بود این هذا الا افک مفترن، یا میگفتن لولش تبعیتها، قرآن فرمود نه، ما ادعای ما این است که این بصیرت است و هدایت است و رحمت. شما میگویید فریه است و افک است و اسطوره. خب گوش میدید ببینید چه میگوید. این دعوت به عدل و احسان است. کسانی که در مجلس پیغمبر علیه السلام شرکت میکردن، اونا چند گروه بودن؟ عده معاندین بودن که تصمیم ها را در خارج و در اون محفلای خودشون میگرفتن، میمدن به پیغمبر علیه السلام فقط تهمت بزنن، اهانت کنن. عده هم نه باور داشتن و میامدن استفاده کنن، و عده هم بیطرف بودن، میامدن ببینن که خلاصه فرمایش حضرت چیست. این هایی که میامدن برای اینکه بفهمن، خب فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا بعد داوری لعلکم تعقلون و مانند. اونا که می آمدن برای لجاج و عناد که حرف خودشون رو ارائه کنن، درباره اونها فرمود به اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، وقتی یه عده میان که حرف خودشونه بزنن نه حرف تو رو گوش بدن، اونگاه پاسخ خاص اونها رو به این سبب به این سبب به این سبب بیان کن. همون به ازا جاءک الذین یجادلون فی آیات، اینا نمیان حرف تو رو گوش بدن، که اینا میان حرف خودشون رو بزنن. اما اونا که آمدن تحقیق کردن، باورشون شد و فهمیدن که این معجزه است، به ایمان آوردن، میان استفاده کنن. در باری این گروه همونطور که در سوره مبارکه انعام گذشت، همون به ازا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه. همون اینا که میان در مجلس تفسیر تو و علم تو و قرآن تو، قبل از شروع به بحث به اینها سلام. البته همونطوری که قرآن برای یه عده بصیرت است، برای یه عده هدایت است، برای یه توده مردم رحمت، سلام هم همین سه قسم است. بعضی ها این سلام را از من دریافت میکنند، یعنی سلام مرا به اینها برسان. اونها میدانند تو مبلغ از طرف خدایی که سلام خدا را به اینها برسانی. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، یعنی سلام الله عليكم. چون ذات اقدس اله سلامش را بر مؤمنین رسونده است. در جریان هستی نوح و انبیاء و اولیاء دیگر علیهم السلام که سلام میفرستد، درباره بعضی از این بزرگان که سلام میفرستد، سلام علی موسی و هارون. بعد از این گونه تعبیرات مهربانانه، خود کذالک نجزی عبادنا المؤمنین. خب این حکم عام است که در ذیل اون آیات رحمت آمده است، ما این چنین بندگان مؤمنمون را مورد عنایت قرار میدیم. اونهایی که اهل بصیرتن، سلام را به وسیله پیغمبر علیه السلام از ذات اقدس اله دریافت میکنن. اوصات از مستمعین اون حضرت، سلام را از خود پیغمبر علیه السلام دریافت میکنن. دیگران بهره نازل تر میبرن. اما گروهی که هنوز نه اهل عنادن نه اهل ایمان، قرآن اونها را به اعتدال فرا میکنه. تا وقتی شما گوش بدید و این حرف ما چیه، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. البته اونها که مؤمنن، اونها موظفن خوب گوش بدن تا زادهم هدا و آتاهم تقواها و اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا و مانند اون. اونها هم برای مزید درجات ایمان باید استماع کنن، گوش بدن. اما کسانی که هنوز مسئله برشون روشن نشد، وظیفهشون در استماع به انصات بیش از دیگران است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این انصات معنی سکوت نیست. اگه معنی سکوت بود، خب قبل از استماع ذکر میشد، یعنی ساکت باشید و گوش بدید. استماع بالاتر از سماع است، بالاتر از سمع است، یعنی گوش دادن، نه تنها شنیدن بلکه گوش فرا دادن و تدبر کردن و فهمیدن. فرق استماع و سماع همون فرق قدرت و اقتدار است. در این گونه از موارد زیاده مبانی دلالت بر زیاده معانی می کنند. اگر اقتدار بالاتر از قدرت است، استماع هم بالاتر از سمع است و بالاتر بودن او این است که با تدبر همراه است. فستم اوله. این انصات اگر معنی سکوت بود، خب قبل از استماع ذکر می شود، یعنی ساکت باشی تا زمینه استماع فراهم بشه. بلکه این انصات معنای استماع مع سکوت است. لذا بالاتر از استماع است، مرتبه برتر است. تو مرتبه برتر و بالاتر است بعد از او ذکر شده. فستم او یعنی گوش بدید. حالا خودتونم زیر لب ممکنه ذکر داشته باشید، ممکن است چیزی هم بخوانید، ولی ضمناً گوش هم بدید. اما انصات اون استماع برین و والا و کامل است. وقتی انسان 100% گوش میدهد که هیچ چیزی زیر لب زمزمه نکنه. از این جد چون انسان بالاتر از استماع است، بعد از او ذکر شده است. فستم اوله و انستو. چون هنوز مسئله ایمان مطرح نشد، به صورت جزم دفرمون رحمتون لغومن یؤمنون، به این صورت دفرمون فرمود لعلکم ترحمون. از این جهت این لعله اینجا با اون جزم فرق کند. گاهی استماع اگر چنون شه انسان بفهمد کلام که رو دارد گوش میدهد، استماعش هم بیشتر میشود، انصاتش هم بیشتر میشود، پذیرشش هم بیشتر میشود. گاهی انسان نظیر موسی کریم سلام الله علیه در هنگام مناجات اون مرحله دارد که خدا فرمود بین که و انا اخترتو که فستمع لما یوها الیک، من تو رو انتخاب کردم، گوش بده به من چی میگم. اون استماع محض است. و هیچ لذتی همتای شنیدن صدای خدا یا شهود جمال ذات اقدس اله نیست. اون استماع خاص است، فستمع لما یوها. اما یه استماع عام است که همه انسان‌ها موظفن از کلام الهی ترفیر بنده. اون کلمه که دارد بین اهدوم در مشتکین از سجاره که فعجیر و حتی اسمع کلام الله هم همین است. اینکه ما به قرآن بگیم کلام الله، نه یعنی کلامیست که این قضا انحل مبده. الان ما به سائل کتاب ها نمیگیم این کلام فران کس است، میگیم کتاب فران کس است. و اگر گفتیم کلام فران مؤلف است، از باب این قضا انحل مبده است. لیکن قرآن این چنین نیست که این قضا انحل مبده باشه. چون اون گوینده در زمان نیست، گفتارش هم زمانمند نیست. اگر گوینده در زمان نبود و گفتارش هم زمانمند نبود، دیگه این قضا انحل مبده یعنی چی؟ لذا الان که کسی کلام خدا را میشنود، یا ایها الذین آمنوا قد لبیک، یه زمینه است برای اینکه انسان از زمانمندی بالا برود به همکنون او را بشنود. اینه که مرحوم شیخ بهایی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، هم اهل سنت نقل کردن، هم علمای ما نقل کردن. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه ایاق نعبد و ایاق نستعین، یا وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه بعضی از جمله های قرآن را تکرار میکرد، حتی سمعتها من متکلمها. فهمید اینقدر من ایاق نعبد را تکرار کردم که گویی دارم از متکلمش میشنوم. الان هم او حرف میزنن، چون اون وقتی که گفت که زمان من نبود که. الان مثلا اگه ما گفتیم یه سخنی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرموده، بعد در کتابش نوشته، این الان مکتوب اوست. و اگر میگیم کلام اوست، از باب این قضا انحل مبده است، به علاقه ماکان میگیم. ولی اگر در یه مرحله، یه نشئه، یه متکلمی باشد، یه تکلمی باشد که زمان من نباشد، او این قضا انحل مبده ندارد. و اگر انسان از زمان بالا آمد، همکنون او را میشنود. بدنش در زمان است، نه جان او. این بیان نورانی است ابی سلام الله که فرمود اولیاء اله کسانی هستند که قلوبهم فی الجنان، ابدانهم فی العمل همین است. یعنی بدن اونها تو نشئه دنیا مشغول کار است، اما دلشون در بهشته. در بهشت که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اگر ماه و قمری نیست، خب شب و روزی هم نیست، زمانم در کار. اگر مردان الهی قلوبهم فی الجنان، اگر در بهشت لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، پس لیل و نهاری نیست، شب و روزی نیست. وقتی شب و روز نبود، دیگه زمانی در کار نیست. جان انسان این چنین. خب و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. بعد کم کم ذات اقدس اله اول از ناحیه گوش آدم رو تأمین میکند، تغذیه میکند، بعد به حرف میارد. چون بالاخره انسان حرف زدن رو از راه گوش یاد میگیرد. اگر یک کودک خدای ناکرده کر بود، لالم هست، ولی که حرف زدن رو که از راه چشم یاد نمیگیرد، این از راه گوش یاد میگیرد و از راه گوش میشنود و یاد میگیرد. و اگر از راه گوش این حرف را نشنید، خب گفتن هم برای او مقدور نیست. هر لالی کرم هست. اگر ذات اقدس اله فرمود هستم و گوش بدید، یعنی کر نباشید. وقتی آدم گوش داد، حرف یاد گرفت، از اون فرمود حالا بگو واسفر ربک، همیشه که آدم نباید مستمع باشد، یه وقتی هم باید متکلم باشد. اون چرا که حالا یاد گرفته شنیدی، همونا رو بگو. واسفر ربک فی نفس که تذر خیفتا بدون الجهر و القول بالغدو و الاصال. در جریان اذا قرأ القرآن رو بیانی که قبلا گذشت که فرمود به اینکه فقر و ماتی است تر از قرآن، پس زمان این خاصی برای قرائت قرآن نیست، اما فقر و ماتی است تر از قرآن. از اون طرف هم لقد یستن در قرآن لذکر فعلی مدکر. اگر فرمود فقر و ماتی است تر از قرآن، از این طرف فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، از اون طرف فرمود بگه همیشه به یاد خدا باش. کسی که حالا مرتب گوش داد، باید مرتب هم حرف بزند. نه مرتب حرف بزند حرفی که مزاحم کار او باشد، نه، همه عالم صدای نغمه اوست. بالاخره آدم همه جا میتونه گوش بده دیگه، اگرچه اون چه اینما تولو فسمه وجه الله، اینما تولو هم فسمه کلام الله، صوت الله، همه چی هم هست. خب حالا ممکن انسان مشغول کشاورزی هم هست، مشغول دامداری هم هست، اما دارد آیه ولکن فیها جمال و جین توری گونه بینه تسرهون رو گوش میده، همون که فکر میکنن دارد آیه گوش میده. گاهی به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، انسان مشغول نیت کردن است، این نیتی و نیت به حمل اولی است، به غفلت به حمل شایه. کسی بگه چهار رکعت نماز ظهر به جان می آورد قربت الله موقع نماز ظهر، یه تصوری میکند نه تصدیق، بعدم مشغول کارهای خودش میشه تو نماز، هر خاطره ای که با بگذرونه از ذهن میگذرونه، بعدم میگه السلام علیکم و رحمت الله. خب اون نیت به حمل اولی است، غفلت به حمل شایه که نیت نیست. به تعبیر ایشون نیت انبعاث روحه. دیدید یه مرغ پرواز میکنه، یه کبوتری از یه لبی به بام پرواز میکنه، اون بعثت، اون انبعاث رو میگه نیت. حالا یه کسی در واقع نیت پرواز کرد از خلق خدا به طرف خدا، بر این نیت نماز کرده. بعض از بزرگان اهل معرفت میگه من روم نمیشه که من چیزی بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خجالت داره این. چرا خجالت داره؟ برای اینکه السلام علیکم کی میگه؟ یک کسی که نبود و تازه وارد شد میگه السلام علیکم. الان ما که اینجا چند نفر دور هم نشستیم، یکی از ماها برگرده به دیگری بگه سلام علیکم، خب طرف میخنده دیگه، میگه تو پیش ما هستی، تو میگی پیش ما هستی دیگه، چه سلامی داره بکنی؟ این السلام علیکم نماز مال غایبی است که شاهد میشود. کسی نبود، مسافرت کرده، هجرت کرده، از صلات معراج المهم رفته بود جای دیگه، حالا آمده به زمین به دیگران میگه السلام علیکم و رحمت الله. حالا کسی نرفته از تن از زمین به جای دیگه، این چه السلام علیکم داره؟ لذا اون بزرگواران میگن به کسی ما رومون نمیشه که السلام علیکم. خب الان چطور ما رومون نمیشه به دیگه که سلام علیکم؟ هر کدام ما وقتی وارد مسجد میشیم به دیگه سلام میکنیم، خب یه امر معقولی است. اما حالا که آمدیم نشستیم مدتی با هم داریم صحبت میکنیم، میگم سلام علیکم. این نمازی که اول و هر تکبیر و آخر و تسلیم، یعنی حالا که آدم معراجش تموم شده، این سلام که نه ذکر است نه دعا، این حرف دیگه، این سلامی که یه لحظه قبل حرام بود، آخه این السلام علیکم نه دعا نه ذکر خدا. لذا تو نماز اگه کسی بگه السلام علیکم معصیت کرده، نمازش هم باطل کرده. بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این حرف آدمی است. السلام علیکم یه وقت هست میگیم سلام الله، دعا میکنیم، جمله جمله انشاییه است، دعا میکنیم، بعد بگیم سلام علی نوح فی العالمین، تو حال نماز هم میتونیم بگیم، تو قنوت هم میتونیم. اما این السلام علیک، السلام علیکم و السلام علینا، اینا نه ذکر الله هست و نه دعا. چون اگه ذکر الله باشه خب تو نماز ذکر خدا جایست، دعا باشه تو نماز دعا جایست. این کلام آدمیه، همینی که نماز باطل میکنه، که اگه کسی عمدن بگه السلام علیکم و رحمت الله تو نماز بگه، این نمازش باطل شده است. چون کلام است نه دعاست و نه ذکر. خب حالا ما که کنار هم نشستیم میتونیم به دیگه بگیم سلام علیکم، مگر اگه شوخی بکنیم، وگرنه به طور جدی که ما نمیتونیم بگیم سلام علیکم. یک کسی که غائب است و وارد میشود به جد میگه سلام علیکم، اما ما که کنار همیم که نمیتونیم بگیم سلام علیکم. اونا میگن به این که نمازی مهاجرت است، یه معراج است، این شخص رفته به معراج الهی، اون سفرش بر میگرده تو مردم میاد، که حالا که بخواد وارد بشه میگه السلام علینا و علی السلام علیکم و مسلمانه. خب غرض آن است که اگر کسی اهل گوش باشد، همه عالم آیات الهی است، اهل چشم باشد، همه عالم آیات الهی است، اینما تولو فسم وجه الله. خب چرا میگن نافره رو در حال حرکت به هر سمتی بخوانی سیه است؟ حال یک کسی اذان ظهر گفتن و از منزل حرکت کرده تا مسجد بره، حالا یا امام جماعت دیر میاد یا خودش امام جماعت است، اول وقت نمیتونه بیاد برای اینکه عده ها شرکت کنن، یه 7-8 دقیقه از اول اذان میگذرد تا مردم جمع بشن نماز بخونه، این در این 8-10 دقیقه که از منزل تا مسجد میره، این 8 رکعت نافله رو تو راه میخونه. خب نافله رو تو راه میشه خون دیگه، به هر سمت رو کنه قبله است، نه اینکه در نافله قبله شرط نیست، نافله قبله وسیع‌تر از قبله فریضه است. خب 8 رکعت نماز رو به هر سمت بخونه قبله است، اینما تولو فسم وجه الله. اگر فریضه در بعضی از حالات مثل حالت ضرورت، مثل کسی که دیگه حالا آخر وقت دست قبلرم نمیدونه، نماز احتیاط بکنه، چهار طرف بخونه، اونم وقت میگذره یه طرف میخونه بر اساس عین ما تولو سمه مشهولان. نه که قبله ساقط شده است، قبله لازم است. قبله در اون حال اوسعی از قبله در حال اختیاره. در صلات نافله اینطور نیست که استقبال شرط نباشه، استقبال شرط است. تو قبله به استقبال نماز نافله اوسعی از استقبال نماز فریضه است. این نماز تو بر لوح زمان بچولا اینه که همون بسکر رب که فی نفس که تذر رب خیفه بدون جهل من الغل بل غدو به ولاسار، یعنی صبح و شام. این صبح و شام یا معنی ظاهریش است، یعنی صبح که کسی به یاد خدا باشه روز او تأمین است، چون صبح اول روز است و برنامه روز را انسان در صبح تنظیم و آثار اول شب است، برنامه شب با ذکر آثار مشغل میشه. یا نه، کنایه از آن است که همیشه به یاد حق و به نام حق باش. وقتی گفتن صبح و شام به نام حق است، یعنی همیشه به نام حق است. و اگر منظور ذکر زبانی باشد، خب انسان از خیلی از کارا باز میمونه و شاید هم خسته میشه. اما ذکر باشه، یاد خدا باشه، نه نام خدا بر لب. نام خدا بر لب محدود است، اما یاد خدا در دل دیگه محدود نیست، مثلا دائما میتواند به یاد خدا باشه. خب حالا کسی که گوش داد حرف خدا را شنید، از این به بعد اهل ذکرم خواهد بود. اون چرا که شنیده میگوید. چی شنیده؟ اگر موسای کلیم است، هستم لما یطلا علیک شنیده، و هم یطلا علیک را میخواند. و اگر پیغمبر اسلام علیه السلام است، قرآن را شنیده، قرآن را میخواند. و اگر امت مرحومان پیام ثقلین را میشنوند، همون پیام را میخواند. پس اون استماع برای این است که انسان بعد مسموع خود را مذکور کند، نه مسموع را دفن کند. و اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت لعلكم ترحمون و اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهل من القول بالغدو بالآصال ولا تكن من الغافلين.
والحمد لله.